بسم الله الرحمن الرحیم.
31 جلسه است که درباره قرآن صحبت می‌کنیم. در این جلسه عنوان سخن ما یک چند اصطلاح از مصطلحات علوم قرآنی است. اینا رو خوب یاد بگیرید. دانستن این مسائل اصطلاحات قرآنی باعث میشه که ما امروز گول نخوریم، برای اینکه خب اسلام شناس که خیلیه، مفسر قرآن بیشتر از اسلام شناسه، کسانی که ادعا میکنن که قرآن بلدن، قرآن تفسیر میکنن و قرآن رو میتونن بفهمن. ما اگر اصطلاحاتی را که خود قرآن داره و ائمه توضیح دادن، تفسیر کردن، فرمودن، اگر بدانیم، اون وقت اینایی که از پیش خودشون میخوان قرآن تفسیر کنن، میفهمیم که چقدر اینها از مرحله پرت هستن و اینها در حقیقت برای بستن در خانه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین این به اصطلاح مغازه ها رو باز کردن، برای بستن در خانه اهل بیت و تشیع. چند روایت خدمت شما میخونم درباره اقسام آیات قرآن، و این غیر از بحثی است که سنی ها می گفتن که خداوند جایز دونسته که قرآن به 7 قرائت بشه که ما جوابشو دادیم. این یه بحث دیگه است. مرحوم فیض در تفسیر صافی روایت کرده اند از جابر که سألت و ابا جعفر علیه السلام عن شیء من تفسیر القرآن. جابر دو تا داریم، یه جابر ابن عبدالله انصاری داریم که پیرمرد بود تا زمان امام باقر علیه السلام بود، احتمالاً این جابر جابر ابن جعفی باشه، جابر جعفی که از روات و به اصطلاح شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام بود. جابر میگه یه چیزی رو از تفسیر قرآن از امام باقر علیه السلام سوال کردم، یه آیه ای رو، فعجابنی ثم سألته ثانیتا فعجابنی به جواب آخر. یه بار دیگه در یه جلسه دیگه ای از همون آیه سوال کردم، حضرت جواب دیگری فرمودن. فقلت جعلت فداک کنت عجبت فی هذه المسئله به جواب آخر غیر هذا قبل اليوم، که این روایت رو یه تیکش رو به مناسبت در بحث‌های قبلی هم گفته بودم. عرض کردم که یبن رسول الله، پریروز من مثلا پس پریروز هفته پیش از شما همین آیه رو سوال کردم، یه جور دیگه جواب فرمودین. حضرت فرمود یا جابر ان للقرآن بطنن و للبطن بطنن و زهرن و للزهر زهرن. تا اینجاش رو در اون روایت قبل گفته بودیم. جابر، قرآن باطن داره، باطنش هم یه ظاهر داره، دوباره یه باطن داره. ظاهر قرآن هم یه ظاهر داره، یه باطن داره. میخوام بگن ابعاد مختلف داره. یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. اینجاهاشو من دقت، یعنی استرس بحث من اینجاهاشه، اینجاهای روایته. هیچ چیزی دورتر نیست در تفسیر قرآن از عقلهای مردم، یعنی مردم عقلشون به تفسیر قرآن نمیرسه. مردم و عقل مردم را چکار با تفسیر قرآن؟ یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. ان الآیت لیکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل یتصرف على وجوه. میفرماد یه آیه اولش یه مطلب میگه، آخرش یه مطلب میگه. قطعا این یه آیه است، به هم پیوسته است. تو نمیتونی به خودی خود به دست بیاری که این آیه منظورش چیه. و این کلام پیوسته است که چند جور ممکنه معنا بشه. این روایت اول. پس در این روایت حضرت دو تا نکته اساسی رو مطرح کردن. یک نکته این که قرآن ظاهر و باطن داره. یک نکته این که چیزی دورتر نیست از عقول رجال از تفسیر قرآن. هر کسی که امروز پا میشه یه 4 تا کتاب میخونه، به خصوص که شما آقایان بدانید، شما جوانها، دختران و پسران، بیشترین کسانی که توی عموم مردم شهرت پیدا میکنند، چهار تا کلمه مطالعه میکنند، تفسیر قرآن میگن، اینا کسانیست که ریفرنس های اینها رو کتابای سنی تشکیل میده. شما نگاه کنید، اینا معمولا از کتابای اهل تسنن استفاده کردن. علتش اینه که نوع اینها مطالعاتشون در کشورهای خارج بوده و کشورهای خارج اینو بدونه. شما شیعه ها فعالیت نمیکنین، کاری نمیکنین، نشستین خیالتون راحته. سنی ها تلاش و فعالیت میکنن، تبلیغات میکنن، کتاب هاشون و ریفرنس هاشون رو اونجاها بردن و در دسترس اونهاست و اونجاها اونا رو مطالعه میکنن. لذا اگر نگاه کنید میبینید که اینا وقتی مأخذ میدن مطالبشون رو از اون کتاب ها در آوردن. روایت دوم، همران ابن اعین از امام جعفر، از امام ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام میفرماد زهر القرآن الذین نزل فیهم بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم. ظاهر و باطن رو در این روایت کوچک معنا میکنن. ظاهر قرآن یعنی کی؟ یعنی کسانی که قرآن در اون نازل شده. مثلا آیه تیمم نازل شده برای اون به اصطلاح شأن نزولی که در زمان پیغمبر اکرم بوده و داستان رو گفته، حکم رو گفته، جنگ بدر بوده، احکامی نازل شده. اینا چیه؟ ظاهر قرآنه. باطن قرآن چیه؟ باطن قرآن کسانی هستن که مشابه با اونا هستن و میخوان اون آیه رو بهش عمل کنن. این یک تعبیر امام باقر علیه السلام. روایت سوم، فضیل ابن یسار میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم از این روایت، ما فی القرآن آیتون الا ولها زهرون و بعد. میگه فضیل یسار میگه ما شنیدیم یه روایتی از شما نازل شده، همه آیات قرآن ظاهر و باطن دارن، و ما فیه حرفون الا ولهو حدون ولکل حد متلعون، ما یعنی به قولهی زهرون و بطنون. این معناش چیه؟ که هر آیه ظاهری داره و باطنی داره، هر آیه حدی داره و یه بلندی داره، یه اوجی داره. اینا یعنی چی؟ فرمود زهرهو تنزیله و بطنهو تعویله، منهما مضا و منهما لم یکن بعد، تجری کما یجر الشمس و القمر. می فرماین که ظاهر قرآن تنزیل قرآنه، یعنی اونایی که دربارشون نازل شده همون ظاهر قرآن. باطن قرآن تعویل قرآنه که هنوز نیومده. مثلا حالا عرض میکنم، ظاهر قرآن میگیم جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آمد، باطل از بین رفتنیست، باطل از بین رفت که باطل از بین رفتنیست. ظاهر قرآن کدومه؟ اینه که هر جا حقی باشه، حق از بین رفتنیست، باطل از بین رفتنیست و حق موندنیست. باطنش چیه؟ باطنش هنوز نیومده. وجود مقدس امام عصر ارواحنا فداه که ظهور خواهد کرد مصداق و تعویل این آیه است. جا الحق، قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. پس باید بگیم ظاهر قرآن، تنزیل قرآن آمده، اما تعویل قرآن هنوز نیامده. یا آیاتی که درباره اعمال انسان هست و نتیجه اعمال، ظاهرش مردمی هستن که زندگی میکنن اون وقتا، اما باطنش آیات قرآنه که در روز قیامت تعویل خواهد شد. این هم یک روایت. روایت بعد حضرت میفرماید که آیات قرآن مثل آفتاب و ماه که هر روز و هر شب جریان داره، جریان دارن. یعنی چی؟ یعنی درست نقطه مقابل این سخنی که روشن فکران امروز به شما میگن بابا این آیه مال 1400 سال قبله. در باره خیلی چیزا میگن، مثلا میگن، میگن که نماز مسافر شکسته هست مال 1400 سال قبله، که مسافرت ها با شتر و قاطر و اسب و استر و از این حرفا بوده که سخت بوده. آخه بگو آدم عاقل، مگه چقدر تفاوت 6 رکعت مگه چقدر زحمت داره در 24 ساعت که به خاطر زحمت باشه؟ نه، الان وقت مسافرت میری، چون خیلی از افراد اصلا نماز میخونن، مسافرت هم میره بیشتر از 6 فرسخ نماز رو تمام میخونه. میگه آقا جون من آیاتی که گفته که نماز قصر مثل آفتاب ماه اگه جریان داره، الان هم جریان داره، حکم خدا همیشه هست، شما نمیتونین حکم خدا رو برای یه زمان. یا مثلا میگه که این چادر و حجابی که گفتن مال اون زمانا بوده که برای زن ارزش قائل نبودن، اما الان که دنیا عوض شده، زن خیلی ارزش پیدا کرده، شده ابزار فروش جنس و ابزار عرضه جنس، باش مصاحبه میکنن، قد و قوارش و اندامش رو که متناسب باشه با اون پشت میزی که میخواد ویزیتوری بکنه جنس تحویل بده، این ارزش پیدا کرده. لذا حجاب دیگه الان نیست. اون زمان ها مردا قدر زنها، اینا حرف هاییست که به چشم خودم تو مقالاتی دیدم، اون زمان که میگفتن زن باید حجاب باشه از مرد دور باشه، ماره این بود که مردها قدر زنها رو نمیدونستن، ولی الان مردها قدر زنها رو میدونن، لذا دیگه حجاب لازم نیست، اختلاط پیدا کنه اب نداره. اون وقتا اونا حساسیت داشتن، اما الان دیگه خیلی برای مردم عادی شده، عادی شده اختلاط زن و مرد. میفرماید حضرت که ظاهر قرآن تنزیلشه، باطن قرآن تعویلشه، منهما مزا، یه قسمت از مصادیق قرآن گذشته، یه قسمت از مصادیق قرآن هنوز نیومده. آیات قرآن مثل شمس و قمر جریان پیدا میکنن. کلما جاء منه شیء وقع قال الله تعالی، هر وقت چیزی از آیات قرآن آمد حقیقت پیدا میکنه. خدا میفرماد و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه. میفرماد که این تأویلات قرآن رو، آینده قرآن رو، بطن قرآن رو راسخان در علم میدونن و خدا و ما راسخان در علم هستیم که میدونیم. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه. در اینجا همونطوری که ملاحظه میفرمایید، امام باقر علیه السلام میفرماید که آیات کریمه قرآن تمام شدنی نیست، باطل شدنی نیست، از بین رفتنی نیست. آیات قرآن همیشه جریان داره، منتها تطبیق آیات قرآن بر زمانها و احکام به دست ماست که راسخان در علم هستیم. ما باید تأویل قرآن رو بگیم، ما باید بطن قرآن رو معنا کنیم. روایت بعد، مسعدت ابن صدقه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه. یکی از حرفایی که ما با این آقایانی که خودشون میخوان آیات قرآن رو معنا کنن و تفسیر قرآن بگن و از حقایق قرآن استفاده کنن، حرفمون اینه که آقا جون قرآن محکم متشابه داره، ناسخ و منسوخ داره، مجمل و مبین داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره. اینا رو میخواد چیکار کنی؟ اینا رو که تو نمیتونی بفهمی مگر اینکه جو همه قرآن رو بدونی، و جو همه قرآن رو امکان نداره کسی بدونه مگر قرآن تو خونه نازل شده باشه، که اینو خود پیغمبر و خود ائمه میفرمایند. میفرماید که مسعدت ابن صدقه میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه، فرمود الناسخ الثابت المعمول به والمنسوخ ما قد کان یعمل به ثم جاء ما نسخه. ناسخ اونیست که الان بهش عمل میکنیم، منسوخ اونی که قبلا عمل میکردیم مدتش تموم شده. مثلا میگم مدارا، که البته بحث بین علما و فقها و مفسرین که اصلا ما در آیه منسوخی داریم به اصطلاح ناسخ و منسوخ یا نه، ولی ائمه اینجوری بیان فرمودن. مثلا میگم قبلا تا سال براءت از مشرکین، مشرکین میتونستن بیان دور خانه خدا طواف کنن، تو منو عرفات بیان، تو مراسم بیان، درست میتونستن بیان. این حکم نسخ شده، از سال براءت مشرکین گفتن که و اذان من الله و سم سوره به اصطلاح براءت که هست، اون داستان سوره براءت، که دیگه مشرکین حق ندارن بیان در خانه خدا طواف بکنن، بت پرستی بکنن. این نسخ شد، اگر اینو بشه نسخ اسمشو گفت. ناسخ اونی که همیشه بهش عمل میشه، منسوخ اونی که عمل میشده وقتش گذشته. محکم که معلومه محکم یعنی چی، متشابه چیه، والمتشابه مشتبه علی جاهله، متشابه اون آیاتی هستن که کسی که جاهله نمیتونه بفهمه این یعنی چی. خب خیلی در قرآن آیات متشابه داریم، خود قرآن هم در سوره آل عمران آیه 7 اعلام میکنه که آیات من برخیش محکمه برخیش متشابهه. در کلمات معمولی مردم هم محکم متشابه ما داریم، مختص قرآن نیست چون قرآن به زبان مردم صحبت کرده، ولی قرآن خودش اعلام کرده که من محکم متشابه دارم، محکمات منو باید بگیرن و عمل کنن، متشابهات رو باید بهش ایمان بیارن و تعویلش رو جز داستخانه در علم نمیدانم. باز یه روایت دیگه داریم همین مضمون. روایت دیگری داریم که عبدالله ابن سنان میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام که فرق بین قرآن و فرقان چیست؟ فرمود القرآن جملت الكتاب و اخبار ما یکون و الفرقان المحکم الذی یعمل به و کل محکم فهو فرقان. می فرماد قرآن همه کتابه، اخبار آخه چون در خود قرآن هم اسم قرآن آمده هم اسم فرقان آمده، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیره. یکی از نامهای در نامهای کتاب گفتیم، یکی از نامهای خدا قرآنه، قرآن یعنی خوانده شده، یکی از نامهای قرآن فرقانه، فرقان یعنی اونی که فرق میگذاره، جدا میکنه بین حق و باطل. میفرمایند که حضرت میفرمایند که قرآن عبارت است از همه کتاب و اخبار گذشته آینده، فرقان اون آیاتی است که بهش عمل میشه و کاملا مشخصه. اقیم الصلاة، آت و زکات، نماز بخونین، روزه بگیرین، دروغ نگین، ربا ندین، ربا نگیرین، شرک نورزین، اینا آیات محکمه. قل هو الله احد الله الصمد آیات محکمه. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء این آیات محکمه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضی، این آیات محکمه. اما متشابه آیاتی است که وقتی انسان میخونه مشتبه میشه بر کسی که جاهله، نمیتونه بفهمه که این با به اصطلاح بقیه آیات چه تناسبی داره. این که برخی از مخالفان اسلام مخصوصا یهودی ها کتابهایی نوشتن از قرآن تناقض گرفتن، اینا همون متشابهات قرآن رو نتونستن بفهمن، به اهلش هم مراجعه نکردن، گفتن که در قرآن به اصطلاح تناقض هست. یه روایت دیگه، این روایت رو میخونم بعد جمع میکنم. ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود ان القرآن فیه محکم و متشابه. وقت تو که 4 روز رفتی مهندسی خوندی یا علوم انسانی خوندی یا جامعه شناسی خوندی و 4 تا کتاب متفرقه خوندی بدون استاد، بدون استاد، بچه ها یه توصیه به شما میکنم به این مناسبه، شما در هر رشته بخواهید به نتیجه برسید باید استاد داشته باشید. اگه استاد نداشته باشی از بین میره. حتی در رشته‌ای که مثلا میخوای خودتو لاغر کنی، اگر مربی و استاد نداشته باشه به شدت صدمه میخوره. یکی از بچه‌های خیلی نزدیک من یه مقدار وزنش زیاد شده بود پیارسال، البته پیش طبیبم رفت ولی یه مقدارش خودسرانه بود، اومد تو مرز سوراخ شدن معده و ناراحتی گوارشی و اصلا تمام سلسله اعصاب به هم ریخت و هیچی، دوباره شروع کرد. الحمدلله همون بازم با اینکه قدش خیلی بلند نیست بازم همون نمیدونم چند کیلوه، تو چند کیلو هستی؟ خیلی دوباره وزنش بالا رفت. آدم باید استاد داشته باشه در لاغر کردن، در درس خوندن، در عرض کنم که ورزش، در مسائل اجتماعی، مخصوصا مسائل دینی. در مسائل دینی آدم باید استاد داشته باشه. مردم در هر چیزی اینو معتقدن که باید استاد داشته باشه. کلاس زبان، کلاس شنا، کلاس یوگا، کلاس ورزش‌های سنگین، کلاس بدنسازی. آقا کلاس دین چطور؟ دین که رساله می‌خونیم دیگه. خدا گفته نماز بخون، روزه بگیر. آقا جون اگر آدم کلاس نداشته باشه منحرف میشه، خراب میشه، افکارش عوضی میشه، همونطوری که میبینید آدم باید کلاس ببینه. اگه میخوای کلاس ببینی یا باید همچین کلاسای رو هر هفته بری تو خونتون یا همینجا یه نقطه‌ای ورداری بری تو خونتون خلاصه مطلب بنویسی بیای اعتراض کنی آقا این مأخذش کجاست، اینو از کجا گفتی، اینو از خودت گفتی، اینو کم گفتی، اینو زیاد گفتی، اینو شل گفتی، اینو سخت گفتی. کلاس یعنی این. لذا اینو میخوام بگم، درد ما این است که معمولا مردم درباره دین کلاس نمیبینن، چون کلاس نمیبینه از پیش خودش میخواد معنا کنه.
لذا کار استاد میخواد. اغلب این کسانی که ادعای تفسیر قرآن و اسلام شناسی و از این حرفا دارن استاد ندیدن. استعدادشون بعضیاشون خوبه، روی استعداد خودش مطالعه کرده، این کتاب اون کتاب، گاهی هم اشتباه رفته، عوضی رفته. یعنی مثل من که اون روز درس و اولش یک کلمه اشتباه رفتم، اشتباه فهمیدم، تا آخرش اشتباه فهمیدم، اشتباه فهمیده. انسان باید استاد داشته باشه، خدا رحمتشون کنه، همشون مردن. یه نفر بود از توی علما، خیلی با استعداد بود، خیلی هم معروف بود تو طلبه ها، خیلی هم کتاب نوشته بود. من یه وقتی با یکی از اساتیدم صحبت کردم، گفتم ایشون چطوره؟ رساله هم داشت و مقلد هم داشت. گفت ایشون نابغه است در به اصطلاح استعداد، اما استاد ندیده. ببینید، انسان باید در تمام چیز استاد ببینه. شما در فن کشتی، در فن نمیدونم ورزش، در فن لاغر کردن، در فن دارو خوردن، در فن زندگی استاد نداشته باشی وضعیت خرابه. من به این دختر پسرها چی میگم؟ میگم آقا وقتی ازدواج میکنید، اولین سفارش من اینه که برای خودتون یه مربی بگیرید، مربی و مشاور. بدون مربی و مشاور عوضی میری. بعد میگه آقا من خراب کردم. خدای من شاهده، تعداد بسیاری از پسر دخترایی که اختلافاتشون به جای حاد رسیده، بعضیشون هم جدا شدن، بعضیشون هم جدا نشدن، ولی به جای سخت رسیده، من نتونستم حل کنم. کسانی هستن که اگر اول راه یه مربی بودن، مختصر مشاوره میکردن، مشکلشون اینجا اینقدر نمیرسید. خیلی در این باره حرف دارم، دارم بحث قرآن رو میکنم و اینکه کسانی که امروز ادعای دانستن قرآن، علم قرآن، اسلام شناسی دارن، اغلب به خاطر نداشتن استاد عوضی رفتن. آدم باید استاد، یه مربی، یه مشاوره، یه مشاوره کرد که من با پدرم اینجوری برخورد کردم، چیکار کنم؟ خب اگر آدم مربی نداشته باشه، همینی شده که شده. هر کسی ادعای، یکی تمام اسلام رو به عشق تعبیر میکنه، یکی تمام اسلام رو به جنگ تعبیر میکنه، یکی تمام مال اموال جهان رو مشترک بین همه مردم میدونه، یکی خدا را خدای هنر میدونه، یکی خدا را خدای چی میدونه. خب اینجوری میشه دیگه. بابا پس دین چی کار است؟ اگر قرار باشه که دین اینجوری تفسیر بشه، که اون وقت دین بی یال و اشکم میشه، که شیر بی یال و اشکم میشه که مولوی داستانشو میگه. ما باید استاد داشته باشیم. استادهای اولیه قرآن کریم خود پیغمبره، بعد امیرالمومنین حضرت زهراست، امام حسن، امام حسین، تا امام زمان ارواح نافدا. الان استادهای قرآن و استادهای دین احادیث و روایات هستن. کسانی که متحمل آیات و روایات هستن استادن، به اندازه که تحمل دارن، به اندازه که در وجودشون هضم کردن. کسانی که ندارن، منی که رفتم نمیدونم مثلا نقاشی خوندم، منی که موسیقی خوندم، منی که تئاتر کار میکنم، چطور میتونم استاد دین باشم؟ منی که یه علوم دیگه خوندم، یه برداشتی داری؟ خیلی خوب بگو برداشت من اینه، نگو دین همینی میگه و غیر از اینو نمیگه. یک آقایی که در طیف نسبتاً وسیعی به اصطلاح دور برش افراد هستن، یکی از شاگردای خیلی نزدیک و صمیمیش، یه چند جلسه اومد با من صحبت بکنه. گفتم که شما میگید، شما و استادت میگید که همه گروه ها از حق یه سهمی دارن. بله؟ گفت بله، از همه گروه ها از حق یه سهمی دارن و هیچ کس باطل مطلق نیست، حق مطلق نیست. گفتم درست نیست؟ گفت بله. گفتم بس برای چی تبلیغ میکنی؟ شما که تبلیغ میکنی معناش اینه که ما درست میگیم بقیه غلط میگن، میخوام بقیه رو به راه درست در بیاریم. برای چی تبلیغ میکنین؟ برای چی کتاب مینویسین؟ برای چی بلنگو میذاریم؟ برای چی دیگران رو تخطئه میکنین؟ همین که دیگران رو تخطئه میکنین، یعنی این که میخوام بگین که یه حقی هست یه باطل، همه چی نسبی نیست. چون اینا اینجوری میخوام بگم، حق و باطل همیشه نسبی است، هیچ حق مطلق و باطل مطلق نداری. مسیحیت یه مقدار حق داره، بت پرستا یه خود از حق داره. این همچین حرفی نیست. قرآن کریم خیلی اعلام میکنه، فمازا بعد الحق الا الزلال، یعنی غیر از حق باطله. استاد استادها پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و بعدم ائمه طاهرین. برای چی پیغمبر؟ ببینین شگرد مخالفان شیعه و به اصطلاح کسانی که میخواستن در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا رو ببندن که بستن، شگردشون اینه، میگن بله پیغمبر خیلی سفارش کرده که ما امیرالمومنین دوست داشته باشیم. دوست داشته باشیم برای چی؟ دوست داشته باشیم همین، دوست داشته باشیم قربون صدقش بریم. اصلش محبوبیت ذاتی داره، ولی برای دین ما چه فایده داره؟ این که این همه سفارش کردن غیر از محبوبیت ذاتی که دوست داشتن کاملها و کمال خودش کمال آوره، غیر از این اینا ابزار هستن برای رسیدن به کمالات برتر. اگر ما امیرالمومنین دوست داشته باشیم، علمش هم دوست داریم، خندش هم دوست داریم، گریهش هم دوست داریم، عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. وقتی آدم کسی رو دوست داشته باشه، قهرش هم دوست داره، مهرش هم دوست داره، همه چیزش رو دوست داره. این همه که پیغمبر سفارش کرده برای دوستی، به خاطر اینکه اینا معلمان قرآن، راسخان در علم هستن. فرمود که میگوید که شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود ان القرآن فیه محکم و متشابه، فاما المحکم فنؤمن به و نعمل به. محکم رو هم بهش عمل میکنیم، هم بهش ایمان میاریم. و اما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به. اما متشابه ایمان میاریم، اما بهش عمل نمیکنیم تا برای ما روشن بشه. کیا هستن که تعبیر متشابه رو میتونن بفهمن؟ جز ائمه طاهرین و راسخان در علم و کسانی که دنبال اون هستن، کسان دیگری نیستن. یه روایت خیلی قشنگی هست که به اصطلاح امام عبدالله ابن بکیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میفرماد که نزل القرآن و به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. میفرماد قرآن آیاتش به این قانون نازل شده، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. اگه بخوام اصطلاح به اصطلاح ترجمه کنم، لغت به لغتش قشنگ در نمیاد. اگه بخوام اصطلاح به اصطلاح ترجمه کنم، اینجوری میشه، به در میگیم که دیوار بشنوه. قرآن اینجوری نازل شده. ببینید چقدر جالب قانون، به در میگیم که به دیوار بشنوه، به دختر میگیم که عروس بشنوه. قدیمی ها یه مسئله داشتن، میگفتن که وقتی عروس میمد تو خونه، عجیب بود، قدیمی ها با اینکه علمشون زیاد نبود، تربیتشون عالی بود، عروس که میمد توی خونه میخواستن بهش تذکر بدن، غیر مستقیم تذکر میدادن. امروز میگن که تربیت غیر مستقیم، تذکر غیر مستقیم، تذکر اخلاقی و عملی. قدیما اینجوری بودن. امام علیه السلام میفرماید که قرآن به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره نازل شده. یه جزوه ای رو اخیراً به دستم رسید که نوشته یکی از کسانی است که از دشمنان سرسخت امیرالمومنین، بدون اینکه ابراز بکنه، چون من میشناسمش، ایشون گفته که پیغمبر که معصوم نیست، اینا قرآن اینجوری میگه انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پیغمبر که علم غیب نمیدونه که، بیا این آیات قرآن که پیغمبر میگه من هیچی از خودم ندارم. خب همه اینا معنا داره، همه اینا آیات دیگه نقضش میکنه، روایت نقضش میکنه. این نظرش اینه که پیغمبر رو از عصمت بیاندازه، در حالتی که امام صادق علیه السلام میفهمه قرآن به ایاک اعنی، به در میگم به دیوار بشنوه. تمام عتابهایی که به پیغمبر شده از این بابه، به در میگم که دیوار بشنوه، ایا که اعنی وسمه یا جاره، تو رو قصد میکنم اما ای دخترک تو بشنو، با تو صحبت میکنم اما دخترک تو بشنو که من چی میگم. از این بابه تمام عتابهایی که در قرآن کریم نسبت به پیامبران هست، لغت ذنب، لغت مغفرت آمده، از باب این مسئله است. خب این تعبیر رو کی باید بدونه؟ باید کسانی که قرآن در خانهشون نازل شده. اگر ظاهر قرآن رو بگیرن، اینو میخوام بگم، از ظاهر قرآن هم جبر در میاد، هم تفویض، هم اشتراکیت در میاد، هم اصالت فرد در میاد، هم اصالت جامعه در میاد، هم نمیدونم همه چیز عشق است ممکنه در بیاد، حالا اونو نمیگم که در میاد. اگر بخوام خودمون قرآن رو معنا کنیم، اینجوریه. فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود قرآن نازل شده از باب ایاک اسمعی و اسمعی یا جاره. بعد امام علیه السلام، اتفاقا همین امام صادق علیه السلام، میفرماید که ما آتب الله نبیه
فهو یعنی بهی من قد مضاف القرآن، مثل قوله تعالی ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا انا بذلک غیره. میگه در قرآن گفته که پیغمبر اگر ما تو را ثابت قدم نگه نمی داشتیم به کفار و بت پرستا اعتماد می کردی. منظور خود پیغمبر نیست، پیغمبر را خود خدا حفظ کرده. خود خدا میگه ما ینطقان الهوا ان هو الا وحی یوها. پس باید اینا معنا بشه، اینا همه معنا داره. جوانان، آقایان و بانوان، اگر انسان روایاتو بخونه، در خونه اهل بیت بره، در خونه کسانی که راسخانه در علم هستن، آیات قرآن خیلی سهله، خیلی آسونه، خیلی دلنشینه، خیلی فطریه. نه پیچ و خمهای عرفانی رو میخواد، نه پیچ و خمهای فلسفی، نه پیچ و خمهای ادبی. علت این که در تفسیرهای ما اینقدر پیچ و خم اومده برای اینکه اولش هم سنی ها شروع کردن، چون از در خونه اهل بیت کنار رفتن، پیچ و خم ادبی، عرفانی، فلسفی، تفسیری، حدیثی، چون در خونه اهل بیت نرفتن، همه پیچ و خمها رو پیدا کردن. اما در خونه راسخان در علم بریم، هیچ کدوم از اینها نیست. البته طبق فرمایش ائمه قرآن ظاهر داره و باطن. ظاهرش ممکنه خیلی ها بفهمن محکماتشو، اما باطنشو باید برن در خونه راسخان در علم. یه روایت قشنگیست که مرحوم فیض از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که به اصطلاح این روایت رو خدمتتون عرض میکنم. یکیش از امیرالمومنین، یکیش از امام صادق علیه السلام. میفرماید امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ما من آیتن الا ولها اربعت و معانن. همه آیات چهار تا معنا دارن، یعنی چهار تا سطح دارن، ظاهرون و باطنون و حدون و مطلع. هر آیه یه ظاهر داره، یه باطن داره، یه حد داره، یه بلندی داره. فالظاهر التلاوه، ظاهر قرآن همین است که میخونید. والباطن الفهم، باطن قرآن فهم قرآنه. خب کی میفهمه قرآن رو؟ پیغمبر اکرم راجب امیرالمومنین علیه السلام دستشون رو گذاشتن رو سینه علی، فرمود اللهم فقه و فی الدین و علمه التأویل. بعضی وقت آیات که می اومد پیغمبر می گفتن علی بنویس، علی علیه السلام می نوشت، دوباره می فرمودن که بخون برای من، می خوند، بعد دوباره می گفتن که دوباره تکرار کن. یه بار سوال کرد، تو روایات ما هم هست، سوال کرد یا رسول الله از اون موقعی که شما دستتو گذاشتی رو سینه من و برای من دعا کردی، من یک جمله فراموش نکردم، شما هنوز فکر میکنی نگرانی؟ فرمود نه من نگران نیستم، ولی دعا میکنم و تأکید میکنم. یعنی امیرالمومنین علیه السلام با دعای پیغمبر علم تأویل پیدا کرده و علم تأویل رو پیغمبر بهش داده. فرمود ظاهر تلاوت، باطن فهمه. والحد هو احکام الحلال والحرام، والمطلع هو مراد الله من العبد بها. حدم احکام حلال و حرامه. اون بلندی هم این است، خدا از بنده چی میخواد اگر انجام بده میرسه به اونجا. این میرسه به اونجا، به کجا میرسه، چی جوری میرسه، دست راسخانه در علمه. حاصل عرایزم، این روایتم بخونم، این روایتم قشنگه، بعد عرایزم رو جمع بکنم. امام صادق میفرماد کتاب الله علی اربعت اشیا، کتاب خدا چهار سطح داره. عرض کردم که این سطوحی که گفتن چهار سطح، نه که چهار سطح، شیش سطح نیست. بعضی ها گفتن هفت بطن تا هفتاد بطن تا هفتصد بطن، منظور کسرته. العباره والاشاره واللطائف والحقایق، قرآن در این چهار تا سطح. خیلی قشنگ این روایت، العباره والاشاره واللطائف والحقایق. فالعبارت للعوام، عبارت مال عموم مردمه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، حق تقوای خدا. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، ای ایمان دارم، واقعا ایمان بیارید. ای کسانی که ایمان آوردید اقیموا الصلاه و آتوا الزکات، ای کسانی که ایمان آوردید به خویشاوندانتون خوبی کنید، ای کسانی که ایمان آوردید زکات بدهید به کسانی که ابن السبیل شدن. اینا عبارت مال عوامه. ول اشارتو للخواص، یه سری آیات قرآن یه چیزایی داره مال خواص. مثلا میگم، حالا مثال میزنم برای اینکه
مثالمون هم up to date باشه. ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، تعداد ماها در نزد خدا 12 ماهه، محرم و سفر و ربیع الاول و ربیع الثانی و جمادی الاول تا آخر. این مال عوامه. یعنی چی؟ یعنی ماهای خودتون رو با اینها قرار بدید، ماه رمضان رو روزه بگیرید، ماها رو سه روز اولش مستحب، سه روز آخرش مستحب، وسط ماه مستحب روزه بگیرید، اعمال داره، دقت داره، اینا مال عوامه. ول اشارت للخواص، اشاره اینا برای خواصه. واقعا خدا همه که معنایی که میخواسته بگه اینه که ماها 12 تاست. این که همه میدونیم که ماهای خدا 12 تاست، ماهای خدا 12 تاست، 4 تاش ماه حرامه. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در اون 4 ماه نسبت به اون 4 ماه به خودتون ظلم نکنید. یعنی چی؟ اشاره مال خواصه. ائمه طاهره میفرماد که منظور از این 12 ماه، 12 ماه دینن، از امیر المومنین تا امام زمان ارواحنا فدا. 4 تاشون ماه حرامن، 4 تایی هستن که اسمشون علیه، برای اینکه اسم علی هم نام خود خداست، مشتق شد از نام خدا، خدا علیه، اونا هم علیان، خدا العلی الاعلاست، اونا علی هستن. خب این اشاره برای خواصه. و لطائف للاولیاء، لطیفه های قرآن مال اولیاست، که باید خود لطیفه های قرآن ما از روایات مثال بزنیم. و الحقایق للانبیاء، حقایق قرآن مال انبیاست. حالا من لطائف و حقایق رو یه مثالی میزنم تا اونجایی که یادمه، بقیهش طلبتون از روی روایات باید بگم. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تأکلوا الربا، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. ظاهرش چیه؟ کسانی که اموال یتامى رو ربا نره، با یه به اصطلاح آیه دیگه داره، کسانی که اموال یتامى رو میخورن در شکمشون آتش میخورن. خب کی میفهمه اینو؟ کسانی که حقایق میفهمن، چشم برزخیشون، این اصطلاحو چون میفهمید میگم، چشم برزخیشون بازه. وقتی که کسانی میبینند که اموال یتامی رو میخوره، میبینی که داره آتش میخوره، اما اون نه احساس آتش میکنه نه میفهمه. کی میفهمه؟ موقعی که از این دنیا بست رفت. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصر و کلیه و محدید. عرض کنم که پسر مرحوم آشق حسن علی اصفهانی نخودکی برای من نقل کرد که پدرم به یه نفر گفته بود، خیلی عجز و لابه کرده بود، که شما یه دستوری به من بدید که مراقب خودم باشم. گفت بود نمیتونی، سخته، چنینه چنانه. حالا باش، غذای بیرون رو نخور. چشم نمیخور، مثلا 40 روز، 50 روز، 60 روز، 10 روز فلان غذای بیرون نخور. یکی دیگه، هر چی دیدی هیچی نگو. این نفهمید یعنی چی؟ هر چی دیدی هیچی نگو یعنی چی؟ نفهمید. بعد از 40-50 روز که غذای بیرون نخورد و خیلی مراقب بود و میدونست از کجا اومده، به کجا میره، مال کیه، حلال، حرام، درسته، ندرسته، چی جوریه، خلاصه یه مسافرتی رفت. توی مسافرت اومد نشست، از ماشین پیاده شد، سفره خودشو در آورد، نون پنیر رو حالا هر چی داشت در آورد خورد، دید همه مردم نشستن رو میزها دارن جیفه میخورن، دارن مردار میخورن، دارن کثافت میخورن، دستاشون هم میلیسن از خوشمزگی. اومد به مردم بگه که بابا اینا چیه میخورین، یادش افتاد که شیخ گفته که هر چی هم دیدی هیچی نگو. خب اینا رو کی میفهمه؟ البته اینا چیزی نیست. عایشه لعنت الله علیها نشسته بود، پیغمبر اکرم نشسته بود، یه کسی اومد رفت، حالا ایناشو دیگه من اینجوری میگم، روایت داره. گفت این چقدر بلند قده. پیغمبر فرمود غیبت نکن. دومی اومد گفت این چقدر چاقه. پیغمبر فرمود گفتم غیبت نکن. سومی که اومد گفت این چقدر نمیدونم بد قیافه هست، یه تیکه گوشت از دهنش پرید بیرون، وحشت کرد. گفت این چیه یا رسول الله؟ گفت این همون غیبتی است که تو کردی. آیه قرآن میگه ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو. یعنی غیبت هم دیگر رو نکنید. کسی که غیبت دیگر رو میکنه گوشت مرده برادر خواهر مؤمنشو میجوه. این گوشت مرده این برادر خواهرت که غیبتشو کردی از دهنت بیرون آورد. خدا خواست کلام پیغمبر صدقش معلوم بشه. این حقایقه که پیغمبر میفهمه. پس آیات قرآن ظاهر داره، عبارات داره، اشارات داره، لطائف داره، حقایق داره. کیه که با خوندن ادبیات، تازه اگه بخونن، اگه بلد باشن، کیه که با خوندن صرف و نحو و اشتقاق و عروض و قافیه و بیان و بدیع و اینا بتونه یک کمی منطقی، کمی فلسفه بتونه حقایق قرآن رو بفهمه؟ هیچ کس، مگر بره در خونه اهل بیت. پس حرف ما امروز این است، اگر ما میخواهیم قرآن شناس باشیم، ظواهر قرآن، آیات محکماتش و ظاهرش رو میفهمیم. اما خدا از این از ما چی میخواد؟ این آیه محکم رو میفهم که به ما میگه نماز بخون، تقوا پیشه کن. اما ما باید چجوری به این عمل کنیم؟ اشارات قرآن چیه؟ لطائف قرآن چیه؟ اینا رو باید بریم در خونه رازخوان علم. وقت اینو دیکته میکنم به بچه ها، یعنی خدا قرآنی فرستاده که لغز و معماست؟ نه، لغز و معما نیست. اما شما در دنیا یه دونه کتاب علمی پیدا کنید که معلم نخواد. یه دونه کتاب. و رو ساده ترین کتاب. نداریم، کتابی معلم نداریم. ما میگیم که کتاب به این مهمی که تا قیام قیامت این حجم محدود میخواد اداره کنه، معلم میخواد، راسخان در علم میخواد. راسخان در علم وجود مقدس ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستن. اگر ما با راسخان به علم مراجعه نکنیم، در تشخیصامون بسیاری اشتباه میکنیم و حقایق دین احتیاج به تعلیم و معلم میخواد. در آیه 7 سوره مبارکه یا آل عمران اینو بخونم و عرایزم رو به پایان میبرم که توسل کنیم به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام. شما هم یک صلوات به روح شهدای کربلا خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آیه 7 آل عمران اینجور اومده هو الذی انزل علیک الکتاب. ای پیغمبر، اون خدا است که بر تو قرآن را نازل کرده. منه آیات محکمات، یه سری از آیاتش آیات محکمن. هن ام الکتاب، اینا محور کتاب قرآن هستن. آیات محکم محور کتابن. و اخر متشابهات، یه سری دیگه آیاتی هستن که متشابهن، یعنی کسانی که جاهل باشن نمیتونن بفهمن. فاما الذين في قلوبهم زيغ، کسانی که تو دلشون مرض دارن، میل به باطل دارن، فیتبعون ما تشابه من، دنبال آیات متشابهن، ابتغاء الفتنه، دنبال فتنه هستن، و ابتغاء تعویله، فکر میکنن تعویل این آیاتو بلدن. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون في العلم، در حالتی که تأویل آیات متشابه و تأویل کتاب را جز خدا و راسخان در علم نمی دونن. یقولون آمنا به، راسخان میگن ایمان آوردیم به قرآن، کلم من عند ربنا، همش از جانب خدای ماست، و ما یذکر الا اولو الالباب. این حرفا را جز صاحبان لب به یک چیز یعنی خالصش، جز صاحبان عقل خالص این حرفا را نمی فهمن. عرض ما در جلسه 31 بحث قرآن این است، قرآن محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مجمل داره، مبین داره، سطوح مختلف داره، ظاهر داره، باطن داره، باطنش هم ظاهر و باطن داره، حد داره، مطلع داره. ما ممکنه ظاهر قرآن رو که برای عوامه بفهمیم، اما بخواهیم در عمق قرآن پیش بریم، عمل کنیم، دینمون ازش بگیریم، باید به راسخان در علم مراجعه کنیم. اینم عقلیه. در دنیا هر کتاب معلم داره، هیچ کتابی بدون معلم و بدون راهنما نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.